أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باره مفهوم اعانه جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا این جهات و این امور در مفهوم اعانه معتبر هستند یا نه. چهار جهت رو مرحوم نراقی اشاره کردن، یک جهت هم امام رحمت الله علیه اضافه کردن که مجموعاً ما درباره این پنج جهت باید بحث بکنیم که آیا در صدق مفهوم اعانه و تحقق اون دخالت دارند یا نه. جهت اول درباره اعتبار قصده، به این معنا که شخص معین قصد ترتب حرام را بر این مقدمه داشته باشه، آیا این قصد معتبره یا نه. یعنی چی؟ یعنی اعانه آیا فقط در صورتی صادق است، اعانه بر اسم در صورتی صادق است که معین از این فعلش قصد بکند ترتب حرام را از این فاعل و گناهکار، یا چنین قصدی معتبر نیست. ما الان فعلا درباره قصد معین صحبت میکنیم. مسئله تحقق یا عدم تحقق معان و علی در خارج اون یکی دیگر از جهاته که جداگانه بحث میشه. فعلا میخوایم ببینیم آیا برای صدق مفهوم اعانه این قصد اعتبار داره یا نداره. اینجا دو نظر وجود داره. برخی بر این عقیده اند که قصد معتبر نیست، صرف ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام، چه خود حرام در خارج واقع بشه چه نشه، چه قصد نسبت به ترتب حرام باشه چه نباشه، این باعث صدق مفهوم اعانه است. البته این اطلاق مورد قبول همه نیست. برخی از کسانی هم که قصد رو معتبر نمیدونن، مثلا وقوع معان علی را معتبر میدونن، یا مثلا حالا محقق اردبیلی احد الامرین، اما القصد و اما صدق و اما صدق العرفی و ان لم یکن قاصدا، این رو در تحقق اعانه دخیل میداند، احد الامرین را. یعنی قصد لازم نیست، حتی اگر جایی قصدم نباشه ولی همین که صدق عرفی بکنه کافیست. حالا ما فعلا در جهت اولا بحثمون مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار قصد. خب حالا اینو ما باید ادله رو بررسی کنیم. اونا میرسیم، قول ایشون رو هم میرسیم که میگه دلیلش که چرا یا قصد یا صدق عرفی، اون رو هم انشاءالله در جای خودش عرض میکنیم. اما اونچه که الان اجمالا میخواییم بگیم بحث اعتبار یا عدم اعتبار قصده. جمعی بر این عقیده هم که قصد عرض به حضور شما معتبره، از کسانی که قائل به اعتبار قصد هستند، محقق ثانی در حاشیه ارشاد که صفحه 204 این مطلب رو در حاشیه ارشاد گفته، چاپای قدیم یعنی چاپای سنگی. عرض به حضور شما، محقق سبزواری در کفایت الاحکام که اونم صفحه 85، شیخ انصاری باز قائل به اعتبار قصده که در بحث بیع عنب، بیع عصیر عنبی، اونجا این رو مطرح کردن. مهمترین دلیل قائلین به اعتبار قصد تبادره. میگن متبادر از لفظ اعانه جایی است که کسی به دیگری برای تحقق حرام مساعدت و کمک بکنه در حالی که قصد داره. مثال هایی میزنن در عرف که حالا درباره خیاطت، در مورد بناء مسجد. مثلا یه مثالی که مطرح شده اینه، کسی که مسجدی رو میسازه و دیگری با قصد مقدمه ای از مقدمات بناء مسجد رو فراهم میکنه تا او به مقصدش برسه، اینجا عرف میگه اعانه علی بناء المسجد یا ساعده علی. اما کسی که فروشنده آجر و مثلا گچه، مصالح ساختمانی میفروشه، این دو حالت داره. تارتا فروش مصالح ساختمانی برای مقاصد خودشونه، اینکه حالا جنسی دارن بفروشن، تجارت بکنن، سود بکنن. هرچند علم به این که این مصالح داره صرف مسجد میشه، اینجا عرف نمیگه اعانه علی بناء المسجد، این مصالحشو فروخته، او هم میگیره این رو میره استفاده میکنه. ولی همین فروشنده اگر در بین خریداران متعدد اون خریداری رو انتخاب کنه که بانی مسجده، بله، این صدق آنه میکنه، یعنی در برابر صف خریداران متعدد مصالح ساختمانی این وقتی میاد انتخاب میکنه کسی را که میخواد مسجد بسازه، اینجا عرف اون را معین میشناسه و مساعد، میگن اعانه علل مسجد. لذا اینجا مسئله فروش و پول گرفتن به تنهایی مطرح نیست، چه بسا کسی مجانی بده، مجانی این مصالح ساختمانی رو به بانی مسجد بده، ولی برای مقاصد خودش، نه به قصد وصول این بانی به ساخت مسجد یا به ساختمان مسجد، اینجا معین محسوب نمیشه. تنها در صورتی معین محسوب میشود که قصد داشته باشه که او به این مقصد برسه، ولو این که در برابر این کارش پول هم بگیره. این محصل، حالا این یه مثال بود، ولی محصل دلیل قائلین به اعتبار قصد تبادر از لفظ اعانه است.
مثلا اوش میگیم کمک شده، خواهی وسیل ساخته شده، کمک یه وسیل جانون میسازه.
حالا نه، بحث مادی و غیر مادیش مهم نیست.
از این من از مسائل بوده که مسائل مجازی رو سوال کنه که تو قصد ساختن مسجد بود یا نبود که مهم باشی یا نباشی. اون میگه اون میگه اگه مسائل تو نبود این ساخته نمیشد. تمام.
خب این مسائل همین، ببینید ما اینا رو باید بررسی کنیم. حالا میخوایم بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا اعانه لزوماً در جایی صدق میکنه که قصد معین نسبت به ترتب معان علی محقق شده باشه یا نه. اینو حالا در عرف باید بررسی کنیم که انشاءالله حالا بررسی میکنیم، ممکنه در این زمینه آدم بشه مثلا تفصیل حتی بده. حالا عرض میکنم ببینید، پس مهمترین دلیل قائلین تواتر، قائلین به اعتبار قصد. در مقابل این گروه خب جمع بسیاری قائل به عدم اعتبار قصد. کسانی که قائل به عدم اعتبار قصدن، اینها شاید بتوانیم بگیم مشهورن، حالش مشهورم نباشن یه شهرت بالاخره قابل توجهی تحقق داره. از جمله من فقط سریع اسامیشون رو یه عبور میکنم. شیخ طوسی در مبسوط جلد 6 صفحه 285، علامه در تذکره جلد 1 صفحه 582، عرض به حضور شما صاحب ریاض جلد 1 صفحه 500 و حدائق جلد 18 صفحه 205. محقق اردبیلی هم یک ضلع از نظر او این است که اگر صدق عرفی بکنه دیگه نیازی به قصد قربت هم نیست، چون میگم قصد قربت، قصد ترتب معان، میگه یا باید قصد باشه یا صدق عرفی. اینم در مجمع البیان، مجمع الفائدت و البرهان جلد 8 صفحه 51. امام رحمت الله علیه هم هرچند در ابتدا از کلماتش استفاده میشه که قصر رو معتبر میداند، اما نهایتا استدراکی که در کلامشون داره ازش برمیاد که قصر را معتبر نمیدانن. حالا عمده ذکر ادله عدم اعتبار قصده. مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 143، حالا تو بعضی چاپ ها تو بعضی چاپ ها هم 210. ادله قائلین به عدم اعتبار قصد هم چه بسا سه دلیل باشه. یک، تبادر. اونا هم ادعای تبادر میکنن، همطور که آقا فرمودن به هر حال به نظر اونها متبادر از لفظ اعانه این است که اگر به نحوی از انها کسی به اید به تحقق فعل حرام کمک بکنه یا غیر حرام فرق نمی کنه، چون اعانه علل بر داریم و علل اسم، در هر صورت صدق می کنه به هر ترتیبی که باشه. اگر مقدمه ای از مقدمات فعل غیر فراهم بشه، چه قصد باشه چه نباشه، صدق اعانه می کنه. در همین مثال هایی که زده شد، خب حتی اون جاهایی هم که قصد نیست، اینا مدعی هستن که عرف اینا رو اعانه میدونه، همطور که به ذهن ایشون آمده بود که اینا هم اعانه است، فرق نمی کنه. میگن بالاخره اگر تو نمی فروختی مثلا او این کار رو نمی کرد. فرض کنید که یک بنای مرکز فساد میخواد دائر بکنه، فروشنده مصالح رو میفروشه ولو قصد هم نداشته باشه. حالا علم و اطلاع او یه بحث دیگه است، اون فوقش در تنجز تکلیف او مثلا یا عقاب او تأثیر داره، ولی اگر مورد سوال قرار بگیره مؤاخذه کنن که چرا تو به این کمک کردی و او در پاسخ بگوید من کمک نکردم، من مصالح فروختم، میگن اگر تو مصالح نفروخته بودی او نمیتوانست این کار را انجام بده، تو مساعدت کردی، تو اعانه کردی در عرض به حضور شما تحبیل
شخص تو مطمئن سبب میشم، چه تو مطمئن.
حالا این دلیل این هاست، ما حالا در مقام داوری انشاءالله عرض خواهیم کرد. نه بحث حکم، ما الان حکم و کار نداریم، اصلا صدق مفهوم اعانه ما الان فعلا کاری نداریم، کار ارزش گذاری نمیخوایم بکنیم، حرام یا
نه. این قسمتش
رو
میگم، ما با
اینش کار داریم. آره.
شما نمیتونید اگه تو کمک
نمیکردی
این
میرسه،
خب اونم اگه
مثلا
این منحصر
داری بگیم
این فقط داشته
مثلا،
اگه یکی دیگه
هم داره. حالا ما در عرض کردم در مورد تبادر انشالله این رو انشالله در مقام ارزیابی این دو نظریه خواهیم گفت که حق در مسئله چیه. من فعلا دارم نقل دلیل این قول رو میکنم که در مقابل قائلین به اعتبار قصد که تمسک به تبادر کردن، قائلین به عدم اعتبار هم تمسک به تبادر کردن. دلیل دوم این است که حتی اگر از نظر لغت و عرف قصد معین نسبت به ترتب حرام در مفهوم اعانه اخذ نشده باشه، اما حداقل از نظر شارع این قید مدخلیتی نداره، چون غرض شارع از نهی از اعانه بر اسم قلع ماده فساده. اگر شارع اعانه بر اسم را حرام کرده، حالا علل فرض، برای اینکه میخواد از طرق مختلف و از جوانب مختلف مانع شکل گیری ریشه فساد بشه، یعنی سراغ سرچشمه ها رفته، اون وقت اگر منظور شارع قلع ماده فساد و منع از اشاعه اسم و حرام است، قهرن اگر هم از نظر لغت قصد جزء مفهوم اعانه باشه، دیگه از نظر شارع قصد مدخلیتی در این جهت نداره، یعنی عرف قصد توسل را اینجا ملقا می کند، یعنی حتی اگر این قصد توسل الی الحرام تو مفهوم اعانه باشه، عرف با توجه به غرضی که از شارع میبینه که ریشه فساد باید قلع و کنده بشه، میگه فرق نمیکنه، شارع چون میخواد با ریشه فساد برخورد بکنه، بنابراین هیچ کس چه با قصد چه بی قصد حق ندارد مساعدت و کمکی نسبت به فاعل فعل حرام داشته باشه. اینم دلیل دوم. غیریش که مسلمه، ببینید غیری به این معنا با اون شرایطش، البته ما چیز نداریم، با شرایطی که داشته باشه، مثلا فرض کن ما اینا رو بحث کردیم. فرض کن حرام در خارج تحقق پیدا نکنه، یا این شخص علم نداشته باشه، آیا بازم اون حرمت میاد؟ اینا همه تو جنبندی نهایی انشاءالله معلوم خواهد شد که حدود و ثغور حرمت اعانه بر اسم مقدمات حرام کجاست. دلیل سوم، اخبار و روایاتی است که در این مقام قابل استدلال. به آیات و روایاتی استناد شده که در این روایات لفظ اعانه در معنای اعم استعمال شده، یعنی چه قصد باشد چه نباشد. از جمله آیه واستعینوا بالصبر و الصلاة، این آیه که دستور به طلب استعانت به صبر که تو بعضی روایات به معنای صوم آمده و صلات میکنه، میگه با به سبب صوم و صلات و به اونها استعانت بجویید، از اونها کمک بگیرید. خب اعانه صوم و صلات نسبت به ما چگونه است؟ آیا اینجا اصلا امکان این که مسئله قصد مطرح باشه هست یا نیست؟ ها؟ ما استعانت میجوییم و اونا اعانه. صوم و صلات میشه معین. اما آیا معین بحث در استعمال واژه است؟ اما آیا معین و استعمال این لفظ در اینجا متقوم به مسئله قصد؟ اصلا اینجا زمینه برای این ادعا وجود نداره.
معانه
نه استعینو، ما طلب اعانه میکنیم، ما که معین نیستیم، که ما که به نماز و روزه که اعانه نمیکنیم. خب ببینید، به هر حال ما الان اینجا به صبر و صلات طلب استعانت. اگر من بیام از شما استعانت بجویم، من معینم؟ خیلی خوب. نه ببینید، اون که به معنای از مؤثر است اونه، ولی خداوند صوم را معین انسان قرار داده. همین دیگه، خب لذا همینه، همین میخواد بگه که پس قصد مدخلیت نداره. بله نه آقا، اینجا من دارم عرض کردم، میخوایم بگیم لفظ اعانه در جایی استعمال شده که قصد اصلا تحقق نداره.
قصد یا نیست؟
نه دیگه
نیست.
آره.
ما ببینید حالا صبر کن
ما این اخبار رو، ما اینا رو اخباریه که اینا استدلال کردن، بابا ما داریم نقل دلیل اونا رو میکنیم. یه خورده ای دندون رو جیگر بذارید، اصلا مانور نرفتن تا حالا انگار. از بودور شما و روایات بسیاری ما در این باب داریم که در همه اینها استعمال شده لفظ اعانه بدون اینکه قصد در مفهوم اونها مدخلیت داشته باشه. من خیلی سریع فقط از این روایات عبور میکنم که عرض به حضور شما، از جمله این روایت، من تبسم علی وجه مبدئ فقد اعان علی هدم الاسلام. کسی که حتی بر صورت یک بدعت گذار لبخند بزنه، اعان علی هدم الاسلام. خب اینجا اصلا مسئله قصد معلومه که مدخلیت نداره. اعانه بدون قصد در این روایات اطلاق شده. روایت دیگر عرض به حضور شما نبوی است که از امام صادق علیه السلام در کافی روایت شده، من اکل التین فمات فقط اعان علی نفسه، وسائل جلد 16 حدیث 393 باب 58 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 7 در کافی هم آمده جلد 6 صفحه 266 و تهذیب جلد 9 صفحه 89. باز نظیر همین یک علوی است که در باره تین وارد شده، ان ابی عبدالله رو باید طولانیه، ان ابی عبدالله علیه السلام فان اکلته و مته فقط اعنت علی نفسک، اینم در همون وسائل منتها حدیث 7 آدرسش همونه، کافی هم همونه، تهذیب هم همونه، فقط صفحش صفحه 90. در روایات مربوط به باب اعوان ظلمه اونجا هم بحث اعانه بر ظلم مطرح شده، روایات متعددی داریم که طبق اون روایات اعانه در جایی استعمال شده که قصد هم نیست، یعنی اعمه. این روایت هم دیگه نمیخونم، در وسائل جلد 12 صفحه 129 باب 42 از ابواب ما یکتسب و به حدیث 6. روایات عرض به حضور شما مربوط به بیع عنب به کسی که مستحل خمره و نیز بیع السلاح به اعداء دین، از این قبیل روایات که درش عرض به حضور شما به نوعی مسئله اعانه بر اسم مطرح شده، اینا همه میتونه دال بر این باشه که در مفهوم اعانه قصد معتبر نیست. دیگه حالا من عبارات فقها هم تقریبا همین مسئله رو متخذن عن الروایات بیان کردن، باز هم شیخ طوسی عرض به حضور شما مثلا آمده که این روایت رو نقل کرده و استدلال کرده بر وجوب بذل طعام برای کسی که خوف تلفش هست، به این روایت استدلال کرده، من اعان علی قتل مسلمن ولو به شطر کلمتن جا یوم القیامه مکتوبن بین عینی آیس من رحمت الله، وسائل جن 19 صفحه 9 باب 2 از ابواب قصاص فی النفس حدیث 4. خب ببینید، میگه کسی که خوف تلفش هست باید طعام بهش داد، و اگر ندی چرا باید بهش طعام داد؟ من اعان علی قتل مسلم، چون اگر همینقدر که طعام نده ولو قصدش هم این نباشه که او بمیره، مشمول من اعانه علی قتل مسلمن میشود. پس اعانه اینجا باز استعمال شده بدون اینکه قصدی باشه. یا در اینم در همون مفسود جلد 6 صفحه 285 ببین، چون وجوب بذل طعام نسبت به کسی که خوف تلف دارد، این ازش چی فهمیده میشه؟ میگه باید به کسی که داره
اون طرفش شما بگید.
خب اجازه بده، نه این ورش مسلم،
خب این طرفش قبوله اون طرفش،
آه میگه این باید بده، چرا؟ چون اگر ندهد میشه مصداق اعانه علی قتل مسلم، این ندهد
دیگه.
کجا قصده؟ نه اصلا خصیصه نمیخواد بده، آیا قصد قتل او رو داره؟ آیا قصد این رو داره که با ندادن قضا او بمیره؟ نه دلش نمیاد بده اصلا، برای که دیوار نه حال اصلا ببینید نه ببینید این اعمه، اون طرف دیگهش اعمه. برای صدق اعانه مسئله قصد نیست، میگه اگر نده مشمول، نه مشمول این میشه کسی که خوف تلفشه. حالا اصلا برفرضم یارو نمیره، ببینید حالا اون یه بحث دیگه است. میخوام ببینیم صدق اعانه میکنه یا نه. ما میخوام ببینیم اینجا میگه عنوان اعانه در جایی استعمال شده که قصد موضوعیت نداره. حالا باشه که حتما هست، ولی اگرم نباشه صدق اعانه میکنه. یا نظیر همین در عبارت محقق اردبیلی آمده، استدلال کرده بر حرمت بیع عنب متنجس به ان فیه اعانتن علی الاسم، مجمع الفائده جلد 8 صفحه 50. علامه در تذکره با همین استدلال داره، او استدلال کرده بر حرمت بیع سلاح من اعداء الدین به ان فیه اعانتن علی الظلم، اونم تذکره جلد 1 صفحه 852. یا نظیر همین رو در مورد محقق ثانی داریم. ببینید تو همه اینها عبارات فقها هم متخذن عن الروایات گواه و شاهد بر این مطلبه که اعانه رو در جای استعمال کردن که قصد، نه اینکه عدمش معتبر باشه، در جایی که قصد وجود نداره. پس کأنه مفهوم اعانه بدون القصد هم صادقه. این هم در کثیری از اخبار همطور که ملاحظه فرمودید وجود داره و هم در روایات و هم در عبارات فقها و متون فقهی. امام رحمت الله علیه اینجا یه اشکالی کردن که این تشبث به آیات و روایات یا حتی استعمال در متون فقهی، البته اینو من میگم دیگه، امام تعبیرشون تشبث به بعضی روایات و آیاته، برای نفی اعتبار قصد فی غیر محله ایشون اشکال کردن. دلیلشون هم این است که این استعمالات از قبیل استعاره و مانند آن، این استعمالات استعمالات حقیقی نیست، همین که به ذهن شما هم آمده بود که این چی؟
اگه واسه اعتراض باشه چی؟ این استعمالات همش بدون قصد
خب نه همش اینجور نیست، نه نیست، بحث اینه که بالاخره یه جاهایی هم اونجوری استعمال شده، یعنی در جایی که به خصوص، نه نه، و در جایی که به خصوص قصد هست. آره خب همین دیگه، اینا حرفشون هم میگه اینا این استعمال ها در این موارد
معنای اعانه.
آره دیگه
قصد به قصد پشت به قصد نباشه، قصد به قالت تو قضولش
نده، خب دیگه اینا میگه قصد توشه،
نه میگه این استعمال ها استعمال حقیقی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم موضوع له اعانه صرف ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرامه و نفی بکنیم اعتبار قصدو، چون این استعمالاتی که شما آوردی این اعمه، اینا مجازه، اینا استعاره است، معلوم نیست که استعمال حقیقی باشه. ما در صورتی میتونیم این رو ازش استفاده کنیم که استعمال حقیقی باشه و اینا از قبیل این. حالا ولی ببینید در مقابل پاسخ داده شده که استعاره یا امثال اون نیازمند قرینه و شاهده. اگر قرینه‌ای بر استعاره بودن و مجاز بودن این استعمالات داشتیم این حرف درست بود، ولی چون قرینه‌ای بر استعمال استعاری یا مجازی نیست، و بنابراین میتونیم از اینا نتیجه بگیریم که قصد معتبر نیست. این محصلی از عرض به حضور شما این دو قول و ادله اونها. قول اول این شد که قصد معتبر، قائلینی هم داشت، شاید مهمترین دلیل اونها تبادر بود، غیر تبادر دلیل دیگه‌ای ندارن. قول دوم عدم اعتبار قصده. سه تا دلیل ذکر شد، یکیش تبادره، دو تا دلیل دیگر هم فرض به حضور شما بیان شد. اما بله تفصیلم هست، تفصیلم در مسئله دادن بعضی، حالا اشاره میکنیم. اما حق در مسئله چیه؟ آیا واقعا قصد در تحقق مفهوم اعانه مدخلیت داره یا نداره؟ ببینید، اگر بخواد قصد در مفهوم اعانه مدخلیت داشته باشه، لازمش اینه که ما اعانه رو از عناوین قصدیه بدانیم. بحث مفهوم اعانه است. ببینید، عناوین قصدیه عناوین اعتباری هستند که در واقع ورای اعتبار هیچ واقعیتی ندارن و تنها قوامشون به همون قصده. مثلا در تعظیم، تعظیم از عناوین قصدی است. اگر قصد نباشه اصلا این مفهوم تحقق پیدا نمیکنه. شما فرض کنید الان کسی داره رد میشه، یه دفعه تا در مقابل دیگری که قرار میگیره خم میشه، از اون زمین یه نون رو برداره، مثلا فکر میکنه نون خم میشه، میده چیزی نیست، بلند میشه. خب این اگر معلوم بشه که این قصدش احترام و تکریم اون شخص نبوده، هیچ کس نمیگه اینجا تعظیم کرد. تعظیم تنها در صورتی صدق میکنه که این قصد باشه. این میشه از عناوین قصدیه. عناوین واقعی دیگه دائر مدار اعتبار و قصد نیستن، ورای اعتبار یه واقعیت و حقیقتی دارن. اگر ما میخوایم بدانیم که اعانه درش قصد مدخلیت داره یا نه، حداقل اینو باید از عناوین قصدیه بدانیم. حالا واقعا آیا اعانه از عناوین قصدیه است؟ مفهوم اعانه از عناوینی که دائر مدار قصد باشه و لیس لها واقعیتون وراء الاعتبار و القصد نیست. اعانه کمک و مساعدت کردن و ایجاد یک مقدمه از مقدمات فعل دیگری، چه اسم چه بر، این از نظر عرف، از نظر لغت دائر مدار قصد نیست. زور شد
اولی بحثه یعنی مثلا این مطلب شد مثلا بحثه این مطلب اعانه از عناوین قصد نیست.
خب من ببینید، حالا دارم اینو مقدمه است، این ادله رو حالا بررسی میکنیم. ما این مقدمه ای بود که ما اولا برای اینکه ببینیم اعانه درش قصد معتبره یا نه، باید ببینیم از عناوین قصدیه هست یا نیست. خب برای معیار ما برای تمیز چیه که این از عناوین قصدیه هست یا نیست؟ این دیگه معیار عرفه. بله بله، از این قبیل اگر باشن بله، مثل ملکیت زوجیت، بله ملکیت زوجیت، اینا همه قصدی هست. اگه
ها؟ اختیاری مسبوق به
اگر
نه ما از حیث فعل اون که بله اونم هست درسته، اما لطمه به اینجا نمیزن. حالا من اینو مقدمه عرض کردم برای عرض بود رو شما بررسی اون ادله.